که مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
پویش مردمی ایران همدل.
القدس لنا والحق لنا.
مردم عزیز می توانند از طریق درگاه هایی که اعلام شود به مردم مظلوم غزه کمک کنند. شماره یک کارت 6379-82-7-7 و یا از طریق شماره گیری خود دستوری 14-4 پویش مردمی ایران همدل.
روز بخیر شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. در ادامه برنامه‌ها در بخش نخست ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه رهنمون باشید که کاریست از گروه جامعه رادیو فرهنگ. بشنوید.
حوزه فرهنگ و هنر کشور ارتباط نسبتاً وسیع با جامعه
در تمام جهان. آثارشون از کجا تهیه می‌کنن؟
جایی استخدام هستن، نه قراردادی دارن.
رهنمون. شیوه عملکرد نهادها و ارگانهای متولی فرهنگ در کشور.
به نام آن که در ما گفتن آموخت، به انسان در معنا سفتن آموخت. شنوندگان خوب برنامه رهنمون رادیو فرهنگ سلام، خوش آمدید به این نوبت برنامه رهنمون. حالتون چطوره؟ روزی بیشتر از ایام با سعادت میلاد پیامبر عظیم شأن اسلام و امام جعفر صادق علیه السلام نگذشته و به شما تبریک میگم این ایام بهاری ربیع رو و امیدوارم که حالتون خوش باشه و براتون همیشه خوشی سر راهتون قرار بگیره. از اینکه برنامه رهنمون رو میشنوید بسیار سپاسگزارم. سریع با مجبورم چند تا نکته رو بگم برای شنوندگانی که تو این فرصتی که گذشت با ما همراه نبودن، تازه به جمع ما پیوستند. اینکه این برنامه، یعنی برنامه رهنمون رادیو فرهنگ، هم به شکل تصویری، به صورت تصویری قابل دریافته، هم به صورت صوتی قابل شنیدن. خب همکاران خوبم در مجموعه ایران صدا یه زمینه فراهم کردن تا شما بتونید استدیوی برنامه، مهمان برنامه، گفتگوهایی که انجام میدیم رو هم مشاهده کنید، حتی عوامل پشت صحنه رو هم در تصاویری میتونید ببینید. بنابراین این برنامه رو اگر میخواید از این شیوه و به این روش دریافت بکنید، کافیه برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب کنید یا اینکه به وبگاه رادیو فرهنگ مراجعه کنید، تصویر ما و صوت ما رو اونجا دریافت میکنید. شنوندگانی که صمیمی رادیو هستن و ترجیح میدن از طریق رادیو ما رو بشنوند یا گیرنده های صوتی، به اونها هم سلام عرض میکنم. شاید منتظر باشید که موضوع برنامه رو اشاره بکنم. خیلی خوب، اگر عجله دارید برای اینکه به موضوع برنامه برسید و بدونید مهمانان برنامه کی هستن و چه کسانی در خدمتشون خواهیم بود، راه بهتر و سریعترش اینه که به شبکه‌های اجتماعی رادیو فرهنگ متصل بشید و مرتبط بشید. دوستان خوبم در مجموعه فضای مجازی رادیو فرهنگ که تلاشای خیلی خوبی میکنن، زودتر از ما موضوع رو اطلاع رسانی میکنن و شما میتونید اونجا دریافت کنید، حتی میتونید زودتر نظر بدید و اونا نظر رو دریافت میکنن، به ما لطف میکنن و همچنین بتهای از برنامه رو هم برای شما منتشر میکنن، میتونید دریافت کنید و به جای دیگه اگه خواستید ارسال بکنید. خیلی ممنون خواهم شد که ما رو همراهی کنید. برنامه امروز برنامه مهمیه، به جای خودش فکر میکنم گفتنی های خوبی داره، مهمانان خوبی هم مثل همیشه در برنامه رهنمون هستن. بذارید تو قسمت بعدی یه فاصله ای که ادامه پیدا میکنه در مورد موضوع برنامه با شما صحبت کنم. نمیدونم شما جز کسانی هستید که مثلا یه شناسه بویایی دارن یا مثلا یه شناسه بصری یا صوتی دارن، زنگ صدای خاصی دارن که ما اونها رو با اون زنگ صدا یا با تیک کلامشون میشناسیم، یا مثلا یه عطر خاصی، یه اتکلون خاصی میزنن که بیشتر اونها رو میشناسیم با اون، و وقتی عطرش میاد یا ذهن ما رو به اون فرد نزدیک میکنه، یادمون میاد این نکنه فلانی اینجا بوده. این شناسه بویایی یکی از اون ویژگی‌هایی که بعضی افراد دارن. خیلی راه دور نرم، این قطعه که الان تهیه‌کننده محترم برنامه آقای رحمانی عزیز دارن پخش میکنن، جناب استاد رحمانی بزرگوار، از استاد بلند آوازی موسیقی معاصر ما مشکاتیان هست. استاد پرویز مشکاتیان این قطعه رو ساخته. آقای مشکاتیان هم تو کارهاش یه امضاهای خاص خودشو داره، تا قطعه کارهایی رو میشنوید اونی که یه مقدار با موسیقی آشناست میگه نکنه این کار آقای مشکاتیانه. آره، از دقیقت قطعه خزانه که چهارمضراب خزان که در مرکب خانی دقیقت با گروه عارف اجرا کردن آقای مشکاتیان، روحشون شاد، چه قطعه های قشنگی برای ما ایجاد کردن، ساختن، زندن هنرمندان ما که از دنیا رفتن با آثارشون. از اون که بگذریم، مثلا شما نگاه کنید فرش ایرانی، بریم جلوتر، تمدن ایرانی، فرهنگ ایرانی، یکمی دارم متنوع میگم که ذهنتون آماده بشه، پسته ایرانی، حتی زعفران ایرانی، ابو علی سینا، خیام، ابو ریحان، حافظ و سعدی ایرانی، فرشیان، مجید مجیدی، عباس کیارستمی ایرانی، دانشمندان هسته‌ای ایرانی، پهپادهای ایرانی، موشک‌های ایرانی، ماهواره‌های ایرانی، سلول‌های بنیادی ایرانی، گز اصفهان، قطاب یزد، حلوای سیاه و عسل اردبیل، سوزندوزی بلوچی، گیوه کرمانشاه، اسب ترکمن، عناب خراسان جنوبی، آواز اصیل ایرانی، حتما تو ذهن شما هم خیلی از این چیزا زیاد اومده که ما رو با اونها میشناسن تو دنیا، یا خودمون یه استان یه شهری رو با اونها میشناسیم. ذهنتون فعال شد؟ 3558 سامانه پیامکه. چه چیزای دیگه ای تو ذهنتون هست که فکر میکنید که ایرانیش خیلی مطرحه؟ اما موضوع برنامه امروز رهنمون که با این مقدمه‌ای که عرض کردم بیگانه نیست. یادتون نره 3558 من نگاه میکنم که شما هم برای ما بگید که چه چیزهای ایرانی مهمه تو منطقه شما، چه چیزی مهمه، هر چیزی که به نظرتون میرسه که از منطقه شما بیرون رفته دایره شهرتش به ایران رسیده و حتی ممکنه به خارج از ایران رسیده باشه، اونا رو برای ما تو پیامک بگید که چه چیزهایی به نظر شما مطرح جهانی مطرح شده، شهرت جهانی داره، حتی ممکنه نه خارج از شهر شما هم باشه، ولی شما مطلع باشید به عنوان شنوندگان خوب و با فرهنگ رادیو فرهنگ. موضوع برنامه امروز در مورد ویژنده. آشنا نیست کلمش برای شما؟ خب آشنا میشه. این کلمه ویژند معادل برنده. چقدر کلمه قشنگ ایرانی، چقدر کلمه ایرانی خوبه، چقدر دلنشینه. ویژند ملی ایران چیه و چه تأثیری بر زندگی و رفتار فرهنگی ما داره؟ موضوع برنامه امروز اینه. دو تا استاد بزرگوار که کار کردن تو این حوزه امروز مهمان ما هستن. برنامه امروز از دست ندید. بله، ویژند معادل برند با آقای دکتر حجت نیکی ملکی، بنیانگذار اندیشکده برند ملی ایران در دانشگاه صنعتی شریف. سلام، خوش آمدید به برنامه رهنمون جناب آقای نیکی ملکی.
سلام علیکم، عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت مخاطبان خوب و فرهیخته رادیو فرهنگ و برنامه رهنمون. خیلی از شما تشکر میکنم که به این موضوع مهم پرداختید. امیدوارم بتونیم یک اطلاع رسانی خوبی راجع به این موضوع هم برای مردم و هم برای مسئولین داشته باشیم.
انشالله. آیه دکتر نیکی ملکی، میگن لبخند شما جز برند شماست، ویژند شماست، درسته؟
شما لطف دارید.
خب این ویژند ملی اصلا یعنی چی که شما بنیانگذار اندیشکده شدید؟
بله، ببینید، من اگه اجازه بدید سر برم عقب‌تر راجع به اصلا مفهوم برند یا ویژند صحبت کنم.
محبت.
ببینید، مفهوم برند وقتی شکل گرفت که توی اقتصاد عرضه کننده ها و تولید کننده های متفاوتی توی بازار به وجود اومدن. یعنی حالا قبلا برای یک محصول بالاخره کلا یکی یا دو تا تولید کننده بیشتر نبود، اما وقتی که فاصله ها کمتر شد، تولید کننده ها بیشتر شد، عرضه کننده ها و تولید کننده های زیادی وارد بازار شدن.
بله.
و شناختن این که کدوم محصول برای کدوم یکی از این تولید کننده هاست برای مردم سخت بود. برای همین موضوع تولید کننده ها واسه این که بتونن از محصول خودشون محافظت کنن، تلاش کردن که محصولشون رو متمایز کنن از بقیه.
درست.
و توی بازار محصولشون رو به بقیه مردم بشناسونن. حالا این اتفاق رو بهش میگن برندسازی. خب این هم برای مصرف کننده و هم برای تولید کننده مزایای مهمی داره. یکم که اومدن جلوتر دیدن این روش هایی که برای برندسازی کالاها داره استفاده میشه برای حوزه های دیگه هم کاربرد داره. برای مثال خدمت شما عرض کنم، یه ذره اومدن جلوتر بحث برندسازی شرکت ها هم شکل گرفت. گفتم ما غیر از خود کالاها میتونیم شرکت هامون رو هم براشون برندسازی داشته باشیم. یه ذره اومدن جلوتر بحث برندسازی افراد موضوع شد، مثلا برای شخصیت های سیاسی، برای شخصیت های کارآفرین، شخصیت های ورزشی، کسایی که معروف هستن در جامعه، دنبال ایجاد تمایز خودشون از بقیه بودن. تو بحث انتخابات شما میبینید یکی از مهمترین کارهایی که نامزدها انتخابات میکنن، دارن برای خودشون برند میسازن، میخوان یک هویتی برای خودشون تو ذهن مخاطب بسازن که خودشون رو از بقیه متمایز کنن. به این مفهوم میگن پرسونال برندینگ یا برندسازی شخصی. باز یه ذره میام جلوتر، بحث برندسازی مکان شکل میگیره.
بله.
مکانها رو شروع میکنن از همدیگه متمایز کردن، مثلا برای یک مثلا موزه، برای یک اثر تاریخی شروع میکنن ایجاد هویت کردن. این هویت چیزی فراتر از خود اون هست. یعنی چی؟ یعنی تلاش میکنن اگر کسی مثلا اسم تخت جمشید رو شنید، در کنار تخت جمشید یه سری معانی تو ذهنش تداعی بشه، مثلا بزرگی، عظمت، شوکت. اینها مفاهیمی هست که تداعی میشه علاوه بر اون اتفاقی که هست. یکم که اومدیم جلوتر، بعد از برندسازی مکان، برندسازی شهرها و برندسازی کشورها شروع شد.
درست.
دلیلش چی هست؟ دلیلش این هستش که کشورها و شهرها هم با هم رقابت دارن. حالا توی چه حوزه رقابت دارن جلوتر بهش میپردازم، ولی بحث برندسازی شهرها بهش میگن سیتی برندینگ و برندسازی کشورها که هم واژه نشنال برندینگ واسش استفاده میشه هم نیشن برندینگ، یعنی برندسازی ملی و برندسازی ملت‌ها، اینها هم بعدن شکل گرفت واسه اینکه بشه کشورها بخوان خودشون از بقیه متمایز کنن که بتونن تو اون بازارهایی که دارن رقابت میکنن با بقیه کشورها سهم بیشتری بگیرن.
خیلی متشکرم. این مقدمه از آقای دکتر نیکی ملکی برای ما و شما شنونده محترم برنامه رهنمون بود، برای اینکه آشنا بشیم با مفهوم ویژند ملی یا همون برند ملی ایران. آقای دکتر، ما چون در رادیو فرهنگ هستیم و شنوندگان ارجمند ما هم اهالی فرهنگ و علاقمندان به حوزه فرهنگ و هنر، از این زاویه اگر ممکنه توضیح بفهمید که در سطح جهانی به چه صورت خواهد بود، یعنی کارکرد ویژند ملی در عرصه فرهنگ چگونه خواهد بود. البته من عذرخواهی میکنم چون شنوندگان رو میدونید حق تقدم میدم معمولا با جسارت از شما. 0915 0870 آقای محمد گچسوز مقدم از قائن فرمودن که درود، هنر ایرانی در هر زمینی زبان زده، زرشک و زعفران شهر ما، کشک و بادمجان غذای محله قائن. قرار شد که شما به ما بگید که چه چیزی در همونطور که آقای دکتر توضیح دادن در مکانش یا در مفهومش یا در سطح ملی یا در سطح منطقه‌ای شهرت پیدا کرده یا حتی در سطح بین‌المللی. از طریق سامانه پیامک 3558 به ما اعلام کنید. منم اینجا میخونم اون چیزهایی که به نظر شما ویژند منطقه شما شده یا شما اون رو به عنوان ویژند ایران میشناسید در حوزه فرهنگ. آقای دکتر بفرمایید.
بله، ببینید کشور هم عرض کردم توی سری بازارها با هم رقابت میکنن. برای مثال بازار گردشگری، جذب گردشگر.
درست.
کشورها واسه این که بتونن سهم بیشتری تو بازار گردشگری داشته باشن برای خودشون ویژند سازی میکنن. یا برای مثال تو جذب سرمایه گذار خارجی، کشورها واسه این که بتونن جذب سرمایه گذار داشته باشن برای خودشون ویژند سازی میکنن. یا برای جذب استعدادهای کشورهای دیگه، یا برای ایجاد اعتبار واسه اون واژه‌ای که حالا ما بهش میگیم ساخت ایران، یعنی واسه کالاهای ایرانی اعتبار خلق کنن. کشوری که برند قوی تری داشته باشه کالاهاش راحت تر وارد بازارهای دیگه بشه. حالا ما اگه بخوایم ارتباط این حوزه رو با فرهنگ بهش بپردازیم، ببینید نگاه ابتدایی که تقریبا سال 1995 آقای سایمون آن هولت، یکی از متفکرین هست انگلیسیه، این اولین بار این واژه رو ازش استفاده کرد در رابطه با بحث ویژند سازی ملی یا برند سازی ملی، نگاه بیشتر اقتصادی بود. اما یه ذره جلوتر که اومدیم، تقریبا از حول و حوش سال 2003-2004 نگاه های دیگه هم اضافه شد، یعنی این ویژند سازی ملی کارکردهای دیگری هم پیدا کرد. مثلا تو علوم سیاسی میگن کشورها برای ایجاد مشروعیت خودشون و مشروعیت سیاسی میتونن از این ابزار استفاده کنن. همین سالها بود که مفهوم قدرت نرم هم وارد ادبیات شد، یعنی بحث این شد که آقا کشورها واسه این که بتونن بقیه رو همراه خودشون کنن، همسوی خودشون کنن، توی جهان برنامه‌هایی دارن جلو ببرن، قبلا میگفتن قدرت سخت باید داشته باشن. بله. قدرت سخت، قدرت مثلا نظامی بود، قدرت‌های امنیتی سخت بنیم سخت. از اینجا قدرت نرم شکل گرفت. قدرت نرم بیشتر نگاه فرهنگی داره، یعنی قدرت نرم میاد میگه آقا کشورها باید از ظرفیت‌های فرهنگی خودشون استفاده کنن تا بتونن توی جهان نفوذ کنن، یعنی ظرفیت‌های فرهنگی، میراث فرهنگی، سنت‌ها، محصولاتی که مرتبط با حوزه‌های فرهنگی هست، اینا میاد برای کشورها قدرت نرم خلق می‌کنه. عملا قدرت نرم و برندسازی ملی دو مفهوم بسیار بسیار نزدیک به هم هستند.
بله.
من اگه بخوام رابطه اینا رو بگم، برندسازی ملی باعث افزایش قدرت نرم توی دنیا میشه و از اون طرف قدرت نرم باعث تقویت برند ملی میشه. یعنی این دوتا یک رابطه، حالا به قولم همان چرخه‌ای بین این دوتا وجود داره که همدیگر رو تقویت میکنه.
بله.
حالا ما از زاویه فرهنگ بخوایم نگاه بکنیم چیه؟ کشور ما یکی از مهمترین مزیت‌هایی که داره، ما میراث فرهنگی غنی داریم.
درسته.
ما کشوری هستیم که تمدن داریم، ما کشوری هستیم که تاریخ داریم. من حالا توی شبکه‌های اجتماعی می‌بینم اخیراً یه مطالبی تولید میشه، آقا مثلا قدیمی‌ترین کشور کجا بود، قدیم تمدن کجا بوده. خب توی دنیا خیلی‌ها نمی‌دونن، ولی خب قدیمی تمدن حالا بحثایی که بالاخره ایران و مصر جزء پیشگاما بودن، غالب اندیشمندان اعتقاد دارن تمدن تو ایران قبل از مصر شکل گرفته. خب ما کشوری هستیم که مزیت‌های فرهنگی داریم. این تمدنی که ما داریم خودش برای ما مزیته. همین که توی دنیا نمیدونن که کشور ایران قدیمی ترین تمدن توی دنیاست، این یعنی ما کار ویژنسازی ملی اونو خوب انجام ندادیم. ما اگر ویژنسازی ملی داشته باشیم، مردم دنیا باید بدونن که ایران قدیمی ترین تمدن توی دنیاست. یا مثلا ما سرمایه های فرهنگی خیلی جدی داریم که حالا بگذاریم از این که خیلی از اینها رو حالا کشورهای همسایه‌ای که حالا یا قبلا ذیل ایران فرهنگی محسوب می‌شدن، حالا الان بعد از حالا 200 سال 300 سال مستقل شدن به واسطه حالا توطئه‌هایی که تو سال‌های قبل برای کشور شده و حالا ضعف‌هایی هم که تو حکومت‌های قبلی وجود داشته، کشورهای از کشور ما جدا شدن و اون سرمایه‌هایی که برای ایران فرهنگی است حالا به اسم خودشون دارن سر میکنن، ما این سرمایه های فرهنگیمون رو باید بریم به مردم دنیا بریم. یعنی دنیا باید بدونه مولوی بالاخره مال ایران فرهنگی، خروجی سرزمین ایران فرهنگی. دنیا باید حافظ رو بشناسه.
درست.
دنیا باید فردوسی رو بشناسه. این سرمایه های فرهنگی مواد اصلی برندسازی ملی ما هستن. آها. که ما از اینها متاسفانه هنوز اونطور که باید و شاید توی دنیا استفاده نکردیم و واسه همین برند ملی ایران اونطوری که باید و شاید و اونطوری که در حد و اندازه ظرفیت هایی که هست شکل نگرفته.
خیلی متشکرم آقای دکتر نیکی ملکی که بنیانگذار اندیشکده برند ملی ایران هستن. وقتی میگم برند، منظورش همون ویژنده. من این رو خواستم اشاره بکنم که معادل فارسیش ویژنده و شما رهنمون رو میشنوید، جایی نرید. ما همچنان با آقای دکتر کار داریم، با اساتید دیگه هم در این برنامه گفتگو میکنیم.
اگر علاقه مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ، برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
برنامه رهنمون میشنوید. راستش فکر میکردم ویژند خود این برنامه غیر از اینکه مال رادیو فرهنگه، دو تا از دوستان بسیار خوب ما که من دارم میبینمشون هستن، آقای استاد رحمانی بزرگوار با موسیقی بسیار خوبشون و نابشون به اون یک تهیه کننده با سابقه، و آقا مجید آیینه هم که به عنوان یکی از صدا برداری با سابقه و کاربلد رادیو، و این به نظر میسی که خود این دوستان ما هم ویژند این برنامه هستن. آقای دکتر علیرضا نصر اصفهانی که برای پژوهشگران و فعالان مختلف در عرصه‌های گوناگون نام آشنا هستند، عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر محترم گروه آینده پژوهی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه رهنمون و مردم عزیز ایران جان من.
سلامت باشید. چقدر دلم میخواست شما امروز تو برنامه حضور داشتید مثل آقای دکتر نیکی ملکی که بیشتر از محضر شما استفاده کنیم. با شناختی که از شما و مطالعات شما دارم، حیف هم اومد که فقط تلفنی ما در خدمت شما باشیم.
سلام، تو برنامه آتی خدمتون هستیم و کم سعادتی
بزرگ باری. ولی همین که با ما این فرصت داده شد که خدمتون باشیم خوشحالیم. آقای دکتر، آقای نیک ملکی در مورد رابطه حوزه، یعنی ورود حوزه فرهنگ و مسائل حوزه نرم در موضوع ویژند ملی در سطح بین المللی نکاتی رو مطرح کردن و استفاده بردیم از محضرشون. اشارهشون هم در ادامه به موضوع ایران رسید که در تاریخ ایران و در فضای تمدنی ایران در گذشته و در معاصر ما ظرفیت بسیار خوبی داریم که باید این کار رو انجام بدیم. سوالی که از جناب علی دارم اینه که ما در حقیقت دو دوره تاریخی اخیر رو در همین 50 سال اخیر تجربه کردیم. یک فضایی که ما قبل از انقلاب داشتیم با یک جریان فرهنگی که در دوره پهلوی اول و دوم شکل گرفت و طبیعتاً براش احتمالاً ویژن‌سازی صورت می گرفت، و با ظهور انقلاب اسلامی، پدیده انقلاب اسلامی یک جریان تازه‌ای به وجود اومد که حالا به تعبیر آقای دکتر نیکی ملکی ریبرندش شده و ما البته به فارسیش میکنیم میگیم باز ویژند شده، شاید این مداری معادل سازی کنیم. میخوام ببینم آیا ما الان نیازمند یک باز باید چه کنیم، یعنی اون ویژند گذشته رو ادامه بدیم یا باید یک بازسازی بکنیم، یک باز ویژندی داشته باشیم از مفاهیم فرهنگی که در حقیقت در عرصه جهانی میخوایم بازنمایی کنیم و خودمون رو با اون چیز، اون تصویر ذهنی بشناسونیم. در این مورد نگاهتون چیه؟
ببینید سوال خوبیه مطرح کردیم. من اینجوری اگه بخوام مسئله در واقع پاسخ بدم، اصلا خود مفهوم برند یه مفهومی هست که ناظر به تاریخ و جغرافیایی یه مملکت شکل میگه، یعنی تلاقیه در واقع زمین واقعیت ها هست و آسمان رویاهای ملت. یعنی یه جایی اون دور نمایی که بناست اون زمین واقعیت ها، یعنی که واقعیت های برگرفته از تاریخ و جغرافیایی کشور هست و اون آرمان در واقع آرمانی هست که برای ملت در واقع و اون آینده که میخواد به سمتش بیه. بعضی که این ایده حتماً و لاجرم برنده ایرانی که میخواد در این دوره جدید ساخته بشه مبتنی بر ایده در واقع انقلاب اسلامی به اون آرمان و در واقع اون رویایی که ما براش در واقع انقلاب کردیم شکل میگیره. و خب مبتنی بر این در واقع ایده به نظرم برندی که ما میتونیم روش وایستیم، برندی که جمهوری اسلامی حالا توی جنگ 12 روزه به عنوان یک جایی که این برند خودش نشون داد و برند ملی ایران مقاومت شد و تونست توی کشور مختلف ایرانی و ایرانی جماعت با این برند سر خودش رو بالا بگیره و بگه من کسی هستم که در برابر در واقع قدرتی مثل آمریکا اومدم در واقع مواجهه دارم میکنم، اینه که ایران یه قدرت معناسار هست که ذیل اون برند مقاومت هم شکل میگه. یعنی میخوام بگم که من اگه بخوام به فرمایش شما پاسخ بدم، برند که ما بعد از انقلاب اسلامی خلق میشه، برند یک قدرت معناسار هست، یه قدرتی که حالا فوکو هم یک جمله مشابهی داره میگه که انقلاب اسلامی روح یک جهان بی روح. یعنی میخوام بگم اون چیزی که جمهوری اسلامی رو متمایز میکنه اون طرح سیاسیشه، اون طرحی که میگه من میخوام معنای جدیدی به جهان بدم، یه طرح جدید برای مشارکت تو جهان بدم. و ذیل اون ایده مقاومت، ذیل اون بحث استقلال، ذیل اون بحث حالا چیزای مختلفی دیگه که جمهوری اسلامی تو این زمانها دنبالش بوده و البته خب بخشی هم بوده که ما هم نتونستیم کارآمدی خودمون رو تو اون بخش رو ثابت کنیم و اینم البته نیاز داره که یک صبر تمدنی داشته باشیم تو این مسیر به این جلوتر.
آقای دکتر اصفهانی، نصر اصفهانی، خب با توجه به اینکه شما مدیر گروه آینده پژوهی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هستید، الان نهادی که قراره این کار رو پیش ببره کجاست در کشور؟
ببینید خود برند یا ویژند بحثی هست که خب بحث نوظهوری هست، خب و ادبیاتش نوظهور هست، ولی به صورت کلی هم توی مطالعاتی که توی کشورها شده معمولا نهادهای جدیدی یا نهادهای جدیدی خلق میشه و میاد مثلا مسئولیت برند ملی یا به عهده میگه، یا یه نهادی که مثلا مأموریت ملی و بین المللی داره این کارا میکنه. الان اگه ما در واقع با میخوام یه بررسی نهادی بکنیم، جایی مثل مثلا سازمان فرهنگ و ارتباطات، جاهایی مثل مثلا حالا بعضی از بنیادهای ما این دارن یه تعاملاتی در واقع اقداماتی میکنن، ولی چون نتونستن در واقع حرفیت همه نهادها رو به خط کنن، نتونستن